مازیار دلاور تبرستان، نوشته امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. نگاهی گذرا به تاریخ تبرستان، سرزمینی که عرب‌ها بعد از اشغال ایران تبرستان نامیدند، در تقسیمات کشوری کنونی ما گیلان و مازندران نامیده می‌شود. این سرزمین در شمال ایران زمین واقع شده بود و با استحکامات طبیعی شامل سلسله کوهستان‌های بلند و سخت گذر از سرزمین اصلی ایران جدا می‌شد. بخشی از داستان‌های اساطیری مربوط به ایرانیان پیش از ماد و هخامنشی که در شاهنامه‌ها آمده بود و فردوسی نیز در شاهنامه آورده است، مربوط به این سرزمین است. وقتی شاهنشاهی ایران به دنبال یورش تازیان فرو پاشید و بخش بیشتر ایران زمین به اشغال تازیان درآمد و ضمیمه خلافت اسلامی شد، در سرزمین‌های گیلان و مازندران کنونی حاکمان بومی برای حمایت از هویت تاریخی خیش آستین به بالا زدند. همه تلاش‌های عرب‌ها برای تسخیر تبرستان در سده نخست هجری با شکست مواجه شده بود. نخستین تلاش آنها در سال 30 هجری در خلافت عثمان انجام گرفت. در این سال جهادگران عرب به فرمانده سعید آس اموی، فرماندار وقت کوفه، وارد ری و دماوند شدند و از آنجا قصد تبرستان کردند و شهر تمیشه را مورد حمله قرار دادند. مردم شهر به سختی در مقابل آنها به دفاع پرداختند و تلفات بسیاری از عرب ها گرفتند. سعید آس با سران شهر وارد مذاکره شد و پیمان نامه‌ای نوشت که مردم تمیشه شهر را بر روی عرب ها بکشایند و سعید تعهد می کند که چون عرب ها وارد تمیشه شوند، او یک تن از مردم شهر را نکشد. اما بعد از نوشتن این پیمان نامه، جهادگران عرب وارد شهر شدند، مردان شهر تسلیم شدند و سعید آس آنها را به مردانش سپرد و فرمان کشتار داد. نوشتند که همه مردانی که تسلیم شده بودند کشتار شدند جز یک تن. بعد از آن سعید آس نتوانست که در تبرستان پیشروی کند. مردم در برابر آنها پایداری ورزیدند و در گذرگاه‌های کوهستانی راه را بر آنها گرفته شکست‌هایی به آنها وارد کردند و سعید آس مجبور به عقب نشینی شد و با غنایم و دخترکان و پسران که در تمیشه گرفته بود به عراق بازگشت. تبرستان در دهه‌های بعدی همچنان استقلال خیش را حفظ کرد. در دهه 50 هجری یک سپاه بزرگی که شمارش را 10 تا 20 هزار نفر نوشتند، به فرمانده مرد شیبانی به نام مصقله ابن حبیره از کوفه برای تسخیر تبرستان گسیل شد. تپوران در گذرگاه‌های کوهستانی راه را بر جهادگران عرب گرفتند. مصقله و همه سپاهانش را کشتار کردند، چنان که حتی یک تن از آنها نیز زنده در نرفت تا خبر فاجعه را به عراق باز ببرد. بعد از آن داستان مصقله در ادبیات عرب به ضرب المثل تبدیل شد، چنان که وقتی می‌خواستند بگویند کسی رفت و هیچ خبری از او باز نیامد، می‌گفتند به همان جا رفت که مصقله و یارانش رفتند. بعد از تشکیل سلطنت عباسی، این سرزمین‌ها به طور مداوم زیر حملات نیروهای عباسی قرار داشت که کوشش می‌کردند از ناحیه گرگان وارد آن سرزمین شوند. نخستین لشکرکشی خلافت عباسی به تبرستان در سال 137 خورشیدی در خلافت امیرالمؤمنین منصور انجام گرفت. در این سال سپاه بزرگی به فرمانده افسری به نام خازم بن خزیمه برای تسخیر دماوند و تبرستان گسیل کرد. مست مغان دماوند و سپهبد تبرستان برای مقابله با عرب‌ها هم دست شدند. این لشکرکشی به پیمان صلح انجامید که دماوند و بخشی از شرق تبرستان را باجگزار دولت عربی می‌کرد و مسلمین اجازه داشتند که قرارگاه‌هایی را در این سرزمین‌ها دائر کنند و نیروی لازم را برای دفاع از اسلام در این قرارگاه‌ها مستقر سازند. همین که ابن خزیمه تبرستان را رها کرد، سپهبد تبرستان مردم را گرد آورد و برای پاکسازی تبرستان از مسلمینی که در چند قرارگاه نظامی گذاشته شده بودند دست به کار شد و هرچه مسلمان یعنی عرب در کشورش بودند را کشتار کرد. خلیفه دیگر بار خازم ابن خزیمه را با سپاه بزرگتری به تبرستان گسیل کرد. این بار سپهبد تبرستان و مهست مغان دماوند به سختی شکست خوردند و سپاهان خلیفه تا ساری رسیدند. سپهبد که به کوههای گیلستان گریخته بود نیز به زودی درگذشت. جهادگران عباسی در این لشکرکشی دختران بسیاری را از خانه ها بیرون کشیدند و به کنیزی برای کامگیری خیش بردند که از آن جمله سه دختر سپهبد و مهست مغان بودند. اما به زودی مردم تبرستان شوریدند و عرب‌هایی که در نقاط مختلف تبرستان مستقر بودند را کشتند و استقلال خیش را باز یافتند. این شورش بزرگ ضد اسلامی که به رهبری سپهبد فنداد هرمز با شکست سپهبد شروین و مست مغان ولاش برپا شد، در تواریخ عربی یک اشاره بسیار کوتاهی به آن شده، ولی مؤلف تاریخ تبرستان آن را با اندک تفصیلی آورده است. فنداد هرمز از خاندان کهن سخرا کارن بود. او پدر سپهبد کارن و کارن پدر مازیار بود. اما خلیفه در ادامه چندین بار سپاه گرانی را به تبرستان گسیل کرد و هر بار ونداد هرمز توانست آنها را شکست داد و در تنگراهای کوهستانی آنها را به دام بیندازد، تا اینکه بالاخره در لشکرکشی بزرگ دیگری که به فرماندهی افسرانی به نامهای تمیم ابن سنان و حسن ابن قحطبه و یزید ابن میزد شیبانی انجام گرفت، ونداد هرمز شکست یافته متواری شد و کوهستان او به تصرف نیروهای خلیفه درآمد. اما این سرزمین‌ها هیچگاه روی آرامش به خود ندیدند و همیشه به عنوان محلی مناسب برای فراریان خوارج و هم برای فراریان علوی شوریده بر دولت عباسی و شکست خورده به شمار می‌رفتند. هارون الرشید در سال 174 خورشیدی که برای سرکشی به امور درون ایران به ری رفته بود، پیمان صلح و دوستی را با شروین و ونداد هرمز و مرزبان دماوند تجدید کرد و قرار بر آن رفت که سرزمین‌های آنها مورد تعرض نیروهای عباسی قرار نگیرد و آنها نیز باج تعهد کرده را بپردازند. چنین بود که این سرزمین‌ها تا پایان سده دوم هجری همچنان در دست شاهکان خودمختار محلی بود و دولت عباسی به باچه اندکی که از آنها می گرفت دلخوش بود و این سرزمینی ها را جز به قلم رو خیش می شمرد. مازیار و تلاش برای احیای سلطنت ایرانی. نام این بزرگ مرد ایرانی را بیشتر عربی نگارها مازیار نوشتند. در میان آنها بلازری نام او را مایزدیار نوشته است، لذا میتوان پذیرفت که تلفظ درست نام او ماهیزدیار بوده است. ماهیزد به معنی ایزد ما از ایزدان کهن ایرانی است و نام این بزرگ مرد تاریخ ما با آن پیوند دارد. مازیار پسر سپهبد کارن، پسر سپهبد شروین بود. سپهبد شروین در اواخر سده سوم هجری درگذشت و پسرش شهریار بر جایش نشست. اندکی بعد از او ونداد هرمز نیز درگذشت و پسرش کارن به جایش نشست. سپس میان شهریار و کارن بر سر تصرف قلمرو اختلاف افتاد. کارن در جنگ با شهریار کشته شد و پسرش مازیار به اسارت شهریار افتاده در بند شد. ولی مازیار به حیله گریخته خود را به همدان رساند و پناه به کارگزار مأمون برد که از دوستان پدر بزرگش ونداد هرمز بود. این مرد او را به بغداد برده به مأمون معرفی کرد. مازیار به پیشنهاد خلیفه مسلمان شد و خلیفه نام محمد بر او نهاد و اجازه داد که در بغداد اقامت گیرد. در سال 204 خورشیدی سپهبد شهریار درگذشت و پسرش شاپور به جایش نشست. مازیار با کسب اجازه مأمون به تبرستان رفت و نیرو گرد آورده و به کینخواهی به جنگ شاپور برخاست، وی را اسیر کرده بکشت و قلمروش را متصرف شد و خودش را کارگزار خلیفه در تبرستان نامید. او سپس به تلاش به دستیابی بر گیلستان و دیلمستان و یک دست کردن حاکمیت در سراسر منطقه افتاد و تا سال 212 خورشیدی که مأمون درگذشت به تدبیر و کاردانی خودش و به یاری نیروها و امکاناتی که مأمون در اختیارش گذاشته بود بر سراسر تبرستان و گیلان و دیلمستان دست یافته، یک حاکمیت یک پارچه تشکیل داد. تبری بر اساس متن یک نامه که مأمون به مازیار نوشته بود و القاب او را در آن ذکر کرده بود، این القاب را چنین نوشته است: گیل گیلان، اسپهبد اسپهبدان، پدشخار گرشاه، محمد پسر کارن، مولای امیرالمومنین. مؤلف ایرانی دو زبانه به نام محمد ابن تبری در نیمه های سده سوم هجری کتابی در تاریخ طبرستان نوشته بوده که اصلا به ما نرسیده و پاره بزرگی از آن را طبری و ابن اسفندیار و مسکویه و دیگران برای ما حفظ کردند. در بخشی از این کتاب گزارش های مفصلی درباره قیام مازیار آمده بود که از زبان شاهدان عینی صورت گرفته و بسیار دقیق است. عمده مطالبی که در این کتاب می‌خوانیم از کتاب همین محمد ابن طبری گرفته شده است. طاهر پوشنگی که از جانب مأمون فرماندار سراسر ایران بود، در سال 201 خورشیدی درگذشته بود و پسرش عبدالله فرماندار ایران شده بود. طبق رسمی که از آغاز خلافت مأمون گذاشته شده بود، مالیات سراسر ایران به جز خوزستان و آذربایجان میبایست به خزانه نیشاپور واریز شود که در اختیار طاهر پوشنگی و سپس پسرش عبدالله بود. لذا مازیار نیز رسماً میبایست که مالیات سرزمین‌های زیر سلطه‌اش را برای عبدالله طاهر بفرستد، ولی او که شاهزاده و شاهی از خاندان حاکمان کهن محلی بود، خوش نداشت که باجگزار مردی باشد که از نظر خاندانی نمیتوانست که همپایه وی باشد. آن هم مردی که از خاندان موالی بود و پیشینه چهار پشت نوکری برای عربها را داشت. لذا مالیاتش را به دربار خلیفه میفرستاد. هر بار که خلیفه به او نامه مینوشت که مالها را برای عبدالله طاهر بفرستد، او پاسخ میفرستاد که من کارگزار خلیفم و به کسی جز خلیفه مالیات نمیدم. ولی مالیات او به همدان میرسید، وکیل خلیفه آن را تحویل میگرفت و وکیل عبدالله طاهر میسپرد تا به خراسان ببرد. خلیفه مأمون نیز در سال 212 خورشیدی از دنیا رفت و برادرش معتصم به جایش نشست. عبدالله طاهر که خودش را مالک سراسر ایران می شمرد، از رفتار سرکشانه و اهانت آمیز مازیار در خشم بود، ولی تا مأمون زنده بود نتوانست که بر ضد مازیار دست به کاری بزند. اکنون با روی کار آمدن معتصم دست خود را برای اقدام بر ضد مازیار بازتر دید. مازیار نیز بعد از درگذشت مأمون بران شد که سرزمین های خیش را از سلطه خلافت بیرون ببرد و برنامه هایی برای گسترش قلمرو خیش داشت. در این زمان جنبش خرمدینان آذربایجان به رهبری بابک اوج گرفت که داستانش دراز است و نیروهای عباسی سالها با او درگیر بودند، تا سرانجام در سال 216 خورشیدی به دست افشین پسر کاووس که شاهزاده ای از تاجیکستان کنونی بود سرکوب و بابک نابود شد. تاجیکستان را چند سال پیش عبدالله طاهر گرفته زمیمه قلمرو خیش کرده و افشین را به بغداد فرستاده بود و افشین از آن پس افسر ارتش خلیفه شده بود، ولی در نهان برنامه هایی داشت تا طاهریان را از میان بردارد. او امیدوار بود که با نابود کردن بابک خرمدین و رسیدن به سپه سالاری خلیفه این فرصت برایش فراهم شود. به هر روی عبدالله طاهر از قدرت گرفتن مازیار در بیم شد و می اندیشید که مبادا با استفاده از محبوبیتی که در شمال ایران به دست آورده است در صدد بیرون کشیدن گرگان و ری از قلمرو او براید. لذا برای از میان برداشته شدن او زمینه سازی کرد. در اوایل سال 218 خورشیدی جاسوسان عبدالله طاهر در طبرستان شایع کردند که خلیفه معتصم قصد دارد که به کرمانشاهان برود و از آنجا سپه سالار افشین را بری گسیل کند تا طبرستان را از مازیار بگیرد. همزمان با این شایعه مسلمین عرب و عجم که در ساری و آمل مستقر بودند و مالکین بسیاری از زمین‌های مصادره شده دشت‌ها شده بودند، به تحریک مأموران عبدالله طاهر از پرداختن مالیات به مازیار خودداری کردند. مازیار نیز تصمیم گرفت که آنها را گوشمالی داد. او این سران را طلبید و از آنها خواست که تعهد بسپارند که مالیاتشان را خواهند پرداخت و از هر کدام از آنها یک گروگان از فرزندان یا افراد خانوادهش گرفت و به مردانش سپرده در دژی نگهداری کرد. سپس به مأمور مالیاتش فرمود تا برای گردآوری مالیات دست به کار شود و مالیات یک سال را که در سه قسط می گرفته یک جا در قسط اول در تیر ماه بگیرد و هر کس نخواست که بپردازد را زیر فشار بگذارد و با بکار بردن شیوه های خشونت آمیز بستاند. به علاوه او فرمان نامه‌ای که نسخه‌هایش را به سراسر طبرستان فرستاد به مردم روستاها اجازه داد که املاک اربابان را برای خودشان مصادره کنند و هر جا ثروتی متعلق به اربابان مسلمین میباشد را تاراج کنند و نیز مردانش را گسیل کرد تا باروهای شهرهای آمل و ساری و تمیشه را که نیروهای دولتی عرب در آن مستقر بودند را ویران کردند. بعد از آن دست به کار بازداشت عرب‌ها و مسلمینی شد که حاضر نبودند مالیات به او بدهند. همراه با این اقدام هزاران تن از مردان مستقر در مراکز اسکان مسلمین را بازداشت کرد و در دره‌های کوهستانی ناحیه هرمز آباد در میان ساری و آمل در بند داشت و نیروی بر نگهبانی آنها گماشت و به آنها پیغام داد که هدفش از بازداشت کردن اینها آن است که خلیفه برای نجات اینها که مسلمان و تابع خلیفه اند پادرمیانی کند و او بتواند که امتیازات دلخواهش را از خلیفه بگیرد و نیز دیوار کهن و ویران شده تمیشه که در ناحیه دماوند میان کوه و دریا کنار کشیده شده بود را بازسازی کرد و پشت دیوار را با پارگین پهناوری محفوظ داشت تا راه حمله احتمالی نیروهای عبدالله طاهر از جانب گرگان مسدود باشد. استحکاماتی که او در طبرستان انجام داد طبرستان را به یک دژ وسیع و مستحکم تبدیل کرد. او اطمینان داشت که سپاه طاهری قادر به تسخیر طبرستان نخواهد بود. او چندی بعد باز به مسلمین بازداشتی پیغام داد که او شنیده بوده که حجاج برای رهایی چند تا زن به سند لشکر فرستاد ولی 20,000 مسلمان در اینجا دربندند و رأی این خلیفه نمی جنبد و هیچ کاری انجام نمی دهد. اکنون که کار به اینجا کشیده شده است اگر آنها حاضر باشند که مالیات 2 سال را پیشگی بپردازند آزادشان خواهد کرد. اما آنها پاسخ فرستادند که مالی ندارند تا به او بپردازند. مازیار قصد لشکرکشی به گرگان را داشت. عبدالله طاهر عمویش حسن پوشنگی را در رأس یک لشکر به گرگان گسیل کرد. لشکر دیگری را نیز همراه مردی به نام حیان ابن جبله به قمص یعنی دامغان امروزی فرستاد. اسحاق ابن ابراهیم پوشنگی فرماندار شهر بغداد نیز برادرش محمد ابراهیم را با نیروی از بغداد بری فرستاد. منصور حسنهار حاکم دماوند نیز از جانب عبدالله طاهر فرمان یافت که بری رفته لشکرگاه بزند تا در هنگام مناسب وارد طبرستان شود. طبرستان از همه سو در معاصره نیروهای طاهری قرار گرفت. مناطق کوهستانی طبرستان از دیرباز در میان خاندانهای محلی تقسیم شده بود. سپهبدان کوهستانها گاه با یکدیگر بر سر مناطق نفوذشان در اختلاف می شدند و بیشتر اوقات در آشتی بودند و مردم به این امر عادت کرده بودند. مازیار به زور بر سراسر طبرستان دست یافته بود، اما سپهبدان کوهستانها که به کارگزاران و فرمانبران او تبدیل شده بودند به آن ناخرسند بودند. لذا چون لشکرها از همه سو طبرستان را احاطه کردند، برخی از سپهبدان از مازیار رخ برتافتند و به عبدالله طاهر امید بستند که وضع پیشین را به منطقه برگرداند و آنها خود مختاری گذشته را باز یابند. طبری نوشته که مردان عبدالله طاهر مخفیانه به وسیله عواملشان با سپهبدان کوهستان‌ها تماس می‌گرفتند و به هر کدام از آنها وعده می‌دادند که اگر مازیار در میان نباشد کوهستان پدری خودش را به او واگذار خواهند کرد. ابن اسفندیار نوشته که چون لشکر خراسان به تمیشه رسیدند جمله کوهستان‌ها را لشکر گرفته بودند و اهل ولایت مازیار را باز گذاشتند و به عبدالله طاهر و عموی او پیوستند و به هر موضع که مازیار فرود می‌آمد ناگاه به سر او می‌ریختند. او می‌خواست که نفوذ زمین سالاران را که سالها بود با حمایت دستگاه خلافت و کارگزاران طاهری در دشت‌های طبرستان مردم را غارت می‌کردند از میان بردارد و روستاییان را حاکم زمین‌های خیش سازد. بخشی از آن مردانی که مازیار بازداشت در بند کرد زمین سالاران عرب و مسلمان شدگان ایرانی بودند که از خراسان آمده بودند که رسماً کارگزاران طاهریان و در اطاعت دستگاه خلافت بودند تا از مزایای این اطاعت در جهت بهره‌کشی از توده‌های روستای طبرستان برخوردار کردند. مازیار تصمیم گرفته بود با آن اسلامی بستیزد که سلطه بیگانگان عرب را به طبرستان آورده بود و زمین سالاری و بهره کشی را بر منطقه مستولی کرده، نظام اجتماعی سنتی را برهم زده و ستمگری و زورگویی را گسترده کرده بود. اما سپهبدان کوهستان از حال روستایان دشت ها خبر نداشتند. مازیار آنها را به زور به اطاعت خیش کشانده بود تا حاکمیت یک پارچه در طبرستان تشکیل داد و به نیروی اتحاد مردم طبرستان با دستگاه جبر و زور دولت عباسی مقابله کند. نخستین خیانت به مازیار در کوهستان خاندان شروین رخ داد که به دماوند منتهی میشد. راه ورود به این منطقه یک تنگ راه کوهستانی منتهی به شهر تمیشه در کنار دریای گرگان بود که به وسیله دیواره و پارگینی حفاظت میشد. این نقطه مرز گرگان و طبرستان بود. در پشت این پارگین سپاهیان حسن پوشنگی لشکرگاه زده بودند. بعد از مذاکرات پنهانی که به واسطه میان حسن پوشنگی و برخی از سران کوهستان شروین و کارن پسر شهریار انجام گرفت، آنها پذیرفتند که به فرماندهانشان یعنی سپهبد سرخ آستان خیانت کنند و راه را برای ورود سپاهیان حسن به تمیشه باز بگذارند. چون سپاهیان طاهری شبانه از پارگین و دیوار تمیشه به درون ریختند، سرخ آستان که بی حمایت مانده بودند گریخته به کوهستان زدند. به کارند وعده داده شد که کوهستان پدرش را به خودش تحویل دهند و او شاه سرزمین‌های نیاکانش شود و او متقابلاً راه رسیدن اینها به ساری را هموار سازد. کارند در راستای این تعهدنامه برادر مازیار و چند تن افسران وی را قدارانه در یک مهمانی بازداشت کرده تحویل فرستادگان عبدالله طاهر داد. همزمان با این اقدام لشکر حسن پوشنگی آماده ورود به تمیشه بود. افراد پادگان تمیشه بعد از درگیری کوچکی تن به شکست داده و فرار کردند. فرماندهشان سرخ آستان به سبب خیانت آنها شکست یافته گریخت و روز دیگر توسط دسته ای از افراد خیانتگر سپاه خودش بازداشت و تحویل حسن پوشنگی شد و او سرش را برید. برادر بزرگ سرخ آستان که شهریار نام داشت نیز شکست یافته زینهار خواست و تسلیم شد، ولی او را نیز به فرموده حسن کشتند. این گونه راه ورود به طبرستان بر روی سپاه عبدالله طاهر گشوده شد. از دیگر سران کوهستان که به مازیار خیانت کرده به سپاه عبدالله طاهر پیوستند. دو برادر نومسلمان از سران کلاردشت به نامهای محمد و جعفر پسران رستم بودند. اینها نامه ها و وعده هایی از حسن پوشنگی دریافت داشتند و طبق نقشه به انگام رویاروی سپهبد بزرگ گشن اسب و سپاه حسن پوشنگی با مردانشان که از اهالی کوهستان های رویان و دماوند بودند به حسن پیوستند و شکست این سپهبد و سقوط رویان و دماوند را تسهیل کردند. در ساری نیز زمین سالاران و عرب ها در جریان امور بودند و همراه با ورود سپاه حسن به تمیشه زندان‌های ساری شکسته شد و بازداشتیان گریختند و شهر را آشوب فرا گرفت. فرماندار ساری که کارگزار مازیار بود گریخت و شهر به دست هواداران عبدالله طاهر افتاد. سه روز دیگر حسن پوشنگی پیروزمندانه وارد ساری شد. اما مازیار هنوز نیرومند بود، به ویژه که همه مردم دیلمستان با او بودند. باز خیانت برخی از سران کوه و دشت که فریب وعده های حسن پوشنگی را خورده بودند به میان آمد و مازیار گرفتار دامی شدند که به دست یاری خائنان برایشان چیده شده بود و دستگیر شدند. نوشتند که اما نامه کتبی خلیفه به کوهیار برادر مازیار رسید که اگر دست از مقاومت بکشد مورد بخشودگی واقع خواهد شد و کوهستان پدرش ونداد هرمز تحویل وی خواهد گردید و اگر بتواند که مازیار را متقاعد کند که دست از مقاومت بکشد، مازیار نیز در امان خواهد بود. و نوشتند که کوهیار این را به مازیار رساند و به دنبال مذاکراتی که میان حسن و کوهیار انجام شد، قرار بر این رفت که او مازیار را به نزد حسن ببرد تا حسن با او مذاکرات حضوری کرده تضمین لازم را به او بدهد. نوشتند که روز دیگر کوهیار و مازیار در آبادی موسوم به خرم آباد به دیدار حسن رفتند و همین که به حسن سلام کردند، حسن فرمود تا هر دو را بازداشت کردند. ولی به نظر می رسید که این شایعه برای درهم کوبیدن رویه جنگجویان دیلمی و طبری ساخته شده بود، زیرا در گزارش دیگری می خوانیم که یکی از سران سپاه مازیار که گویا از عموزادگان او بود، با سپاهان طاهری همکاری کرده شبی راه را برای رسیدن به دژ مازیار برایشان هموار کرد و مازیار ناگهان متوجه شد که دژ در محاصره است و به او بانگ میزنند که به فرمان امیرالمومنین خودت را تسلیم کن. برادر بزرگ کشنعصب که نامش را دری نوشتند، با یک گروه 4000 نفری از دیلمان با دشمن مقابله کرد. یارانش کشتگان بسیار دادند و او با اندک شماری راه کوهستان‌های دیلمستان را گرفت، ولی او را دنبال کردند و در تنگ رای راه را بر او بستند و او و یارانش چندان جنگیدند تا همشان از پا در آمدند. دری را زنده دستگیر کرده به نزد محمد ابن ابراهیم پوشنگی بردند. محمد فرمود تا دستها و پاهایش را ببرند. نوشتند که چون دستها و پاهایش را بریدند، او هیچ سخن نگفت و بی پا و دست بر روی ته خودش نشست. بعد از آن سرش را از تن جدا کرده برای عبدالله طاهر فرستادند. مازیار نیست در دژ خودش بعد از مقاومت‌های زنده دستگیر شد. موضوع آن که مازیار بعد از دریافت اماننامه خلیفه خودش را تسلیم کرده را باید در ارتباط با محاصره دراز مدت دژ تا تمام شدن خاربار او و استمرار مذاکرات چند روزه بازخوانی کرد و شاید هم برادرش بعد از آن که شکست یافته و دستگیر شده بهتران دیده که مازیار خودش را تسلیم کند تا زنده بماند و چه بسا در فرصت دیگری بتواند راهی که آغاز کرده بوده را ادامه دهد. به هر حال مازیار زنده دستگیر شد. شهر او هرمزآباد به دست حسن پوشنگی افتاد. اهل خانه او بازداشت شدند و کلیه دارایی‌های او که در خزانه بود مصادره شده بر بار یک کاروان استر بیرون برده شد تا برای عبدالله طاهر فرستاده شود. اما گروهی از دیلمیان در گذرگاه کوهستانی بر کاروان حمله برده، خرسپ‌ها و بارهای اموال و خزینه مازیار را از آنها گرفتند و به کوههای دیلمستان گریختند. کوهیار برادر مازیار نیز در این میان در درگیری کشته شد. مازیار را عبدالله طاهر با خود برداشته به بغداد برده تحویل خلیفه داد. عبدالله طاهر پوشنگی که در چیدن توته برای نابودگری نیرومندان ایرانی که از آنها در بین بود مهارت فوق‌العاده داشت، بر آن شد که مازیار و افشین را همزمان به نابودی بسپارد. لذا برنامه چی تا افشین را نزد خلیفه محرک مازیار معرفی کند. او پیش از این نیز چند بار نامه به خلیفه نوشته بود که خبر دقیق دارد که افشین در حین درگیری با بابک برای خودش مرد سازی می کند و بخشی از نقدینه هایی که خلیفه برای هزینه پیکارهای او و بابک برای او می فرستد را او به دست مردان خودش به زادگاهش می فرستد و در صدد است که دست به اقداماتی بر ضد دستگاه خلافت بزند. نیز او به خلیفه نوشت که خبر دقیق دارد که شورش مازیار به تحریک افشین بوده و افشین به مازیار نامه نوشته بوده که برای آزاد سازی سرزمین پدریش از سلطه مسلمین و بازگرداندن دین بهی به ایران دست به کاری بزند. نیز او به خلیفه نوشت که نامه هایی که میان افشین و مازیار رد بدل می شده است را به دست آورده است و مضمون برخی از آنها را نیز برای خلیفه گزارش فرستاد. به هر حال توطئه‌های عبدالله طاهر بر ضد افشین کار خودش را کرد و خلیفه در یک برنامه حساب شده افشین را در کاخ خودش بازداشت و زندانی کرد. روزی که مازیار در کاروان عبدالله طاهر وارد پایتخت خلیفه کرده شد، افشین در یکی از کاخ‌های خلیفه در زندان بود. نوشتند که خلیفه فرمود تا مازیار را سوار بر پیل رنگ کرده کنند و در شهر بگردانند و به نمایش بگذارند، ولی مازیار تن به این خاری نداد. ناچار او را سوار بر استر زیندار کرده به حضور خلیفه بردند. خلیفه او را به زندان کرد و چند روز بعد او را به همراه افشین محاکمه و محکوم به اعدام کرد. بعد از صدور حکم اعدام چندان به مازیار تازیانه زدند و آب نوشاندند تا زیر تازیانه جان داد. بعد از آن لاشه اش را در کنار لاشه بابک بردار کردند. از شگفتی روزگار آنکه نوشتند چوبه دار مازیار به سوی چوبه دار بابک خم شد، به گونه ای که تنهاشان به هم میرسید. انگاری که مازیار میخواست به بابک بگوید کاری که تو میخواستی بکنی و نتوانستی من دنبال کردم و اینک این منم که در کنار تو با تو یکی شدم. افشین نیز چندی در زندان بود تا آنکه خلیفه یک سینی میوه زهراگین به دست برادر خودش به زندان افشین فرستاد و افشین در اثر خوردنش درگذشت. لاشه افشین را برای چند روز بر دروازه سامرا آویختند، سپس پایین آورده سوزانده خاک سرش را به تشنه ریختند. از این زمان مازندران و گیلان و دیلمستان عملا در قلمرو عبدالله طاهر قرار گرفت، ولی مردم منطقه راضی به وابستگی و باجگذاری نبودند. دشتها و شهرهای تمیشه و ساری و آمل در دست کارگزاران طاهری بود که در دشهای مستحکم موضع گرفته بودند. سران طبرستان نیز برای رهانیدن مردم خیش از سلطه خلافت و طاهریان تلاشهای نهایی به کار می بردند و این تلاش کمتر از 3 دهه بعد ثمر داد. پایان.